23 نوامبر است و از دفتر مرکزی رادیو آزادی برنامه خبری پیشنهادی شما می شود. شالوگل خواجه هستم. سلام. نخست نگاهی می اندازیم به سرخطی موضوع برنامه. بازداشت پیشکی رئیس زندان شهر خوجند برای 2 ماه تمدید یافت. 2 هفته قبل در آشوب خونین این زندان 50 نفر هلاک شدند. شهرداری مسکو میگوید جنایتکاری مهاجران کم شده است. شاید پتن دل صبیانین را نسبت مهاجران کاری گرم کرده باشد.
70% مهاجران کاری ثبت نام می شوند، پتن می گیرند، ایزی دستان خود را می گذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است.
خانه ساخت اما در کلبه گیلین به سر می برد. زنی که با آبله دستانش برای خود و دخترش سرپناه بنیاد کرد و کمک افراد خیرخواه امید دارد.
من هیچ کس نداشتم برای اما اومده همینجا در چلو کشورنای اومده در اینجا اومده شیفتیم.
و ما شروع میکنیم از صدمه مرگبار. صبح روز 20 نوامبر بر اثر برخورد 2 ماشین بارکش و 2 ماشین سبوگرو در راه دوشنبه چناق 5 نفر به هلاکت رسیدند. شرکت نگهبانی این را ایرس خبر میدهد که صدمه در کیلومتر 185 در نتیجه به هم زدن 2 نخلات بارکش و 2 اتومبیل سبوگرو رخ داد که باعث هلاکت 5 کس و جراحت جسمانی چند نفر دیگر گردید. کارمندان ایرس به ضرر دیدگان کمک رسانیدند. با گفته این شرکت صدمه در حال سر زد که در منطقه مذکور حالت رو خوب بوده، یخبندی وجود ندارد. عین زمان تفتیش سبب های رخ دادن صدمه نقلاتی مذکور از جانب ساختارهای ضد دخل ادامه دارد. از روی دوشنبه چناق رو میاریم به شهری دوشنبه. ساختمان استکاده 3 قبطه که چند ماه پیش در پایتخت آغاز شد، ساکنانی را که در آن محل زندگی میکنند سرگردان نموده است. هرچند مردم میگویند جانبداری تغییر سیمای ظاهری پایتخت هستند، ولی مقامات باید برای تامین آنها با نقلات جمعیتی میاندیشیدند. این هم در حالی است که طبق نقشه راهی نو بعد 2 سال به استفاده داده میشود. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
ساختمان استکاده و یا راه 3 قبطه در منطقه قریه بالو که قرار است قسمت غربی پایتخت را از تنبشوی به آخر ماشین ها رها کند، مخصوصا روزگاری ساکنان تعدادی از محله های اطراف آن را به مشکل روبرو کرده است. بستن راه در این منطقه شهر دوشنبه و عدم راه ماشینگرد را ساکنان به پروایی ساختمانچیان و مهندسان این طرح عنوان میکنند. با قول آنها این راه بندی به منظور زندگی و حرکت نقلیات در چند محله اطراف آن صورت گرفته است.
یا طرفش ساز کنه یا خوشرو راهی آدم لایه بینیوزی کای مو لوی چلا با دروی وانا بریم بوشویم او شهر بود قشلوق فرق کنه یا یس کور می بیو یا پجار نمی بیو یا نزمستون همه پلیتا یو کی وای میمونه با کجا میگذره هم سکوری با با کجا میگذره.
ساکنان برخی محله های اطراف ساختمان راه استکاده باید تقریبا 2-3 کیلومتر راه را پیاده طی کنند تا با نقلیات جمعیتی یا تاکسی سوار شوند. آنها میگویند هرچند ساختمان این راه در شرایط فعلی ضرور و به منفیتشان است، اما باید به این شیوه بستن راه سالهای طولانی روی زندگی مردم فشار نآورد.
نیست، من آواز پیش همینجا بود خیلی اینجا خط 25 میگیرست 52 خطی حاضر هون پایان میره همین پیش وزارت آب همونجا میگیم همونجا خطی رفتن میگیریم خلق طاقت کردن در کار چی راجه؟
ساکنانی که برای روزگار یگان مال و محصولات بیشتر میخرند مجبورند باری خود را از طریق عربه به نزد منزلشان کشانند. شروع از راه 3 طبقه محله 82 که تقریبا پس از 3 سال ادامه ساختمان سال جاری به استفاده داده شد تا اطراف بیمارستان قریه بالا دکان و مغازه های شفت 2 طرف راه از کاهش شدید تجارتشان شکایت دارند. برخی مغازه های بزرگ این منطقه اصلا در خود را بستند. تعدادی هم که مال و محصولات کلان حجم تجارت میکنند میگویند اصلا در چند روز 1 مشتری به مغازهشان وارد میشود و آن هم به خاطر تماشا.
راه را که محکم کردن و کمتر سودا کمتر شد. هستن کلینتوی پستنی هستن که میویان همه وقتا هستن میویان. ما خرسان نمیکنیم راه را تسر را بود کنن تسر سودا را شود.
مقامات وزارت نقلیات میگویند آنها تصور نمیکنند که در محله ساختمان استکاده دیوم شهر دوشنبه راه ماشینگرد نباشد. ایدههایی که ساکنان آن را با دلیل ها رد میکنند. طرح راه ماشینگرد ترکیبی که پایتخت را به شهر تورسونزاده میپیوندد ماه فوریه سال جاری شروع شده قرار است در دوام 2 سال ساخته به استفاده داده شود. بنیاد استکادای نو بخش از نقشه گیمپلان یا با ساخت کلی سیمای شهر دوشنبه است که دوام بیش از 10 سال اخیر عملی می شود.
نگاهی میاندازیم به ولایت سغد. رئیس زندان رقمی 3 شهر خوجند 2 ماه در حبس خواهد ماند. در این باره قراری دادگاه شهر خوجند صادر شده است. فیض‌الله سفرزاد به دنبال آشوب در اداره زیر نظارتش روز 15 نوامبر بازداشت گردید. طبق اطلاعی دریافتی فیض‌الله سفرزاد به بازداشتگاه موقتی شهر خوجند انتقال یافته است. روز گذشته سفیران کشورهای اروپا و آمریکا با جامعه شهروندی در دوشنبه به هم آمدند و از حکومت تاجیکستان تحقیق موشکافانه حادثه های شب 7 به 8 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند را تقاضا کردند.
ما حکومت را به تحقیق موشکافانه به خاطر مشخص کردن جزئیات آشوب در زندان خوجند دعوت میکنیم. همه گونه تلاش های جامعه شهروندی برای کمک در مشخص کردن جزئیات این حادثه ها باید مورد استقبال باشد.
به قول منابع رادیو آزادی فیض‌الله سفرزاد به سوء استفاده از مقام و خنوک نظری متهم است. سفرزاد یک سال پیش به مقام رهبر زندان خوجند تعیین شد. در پی سرکوب آشوب زندان رقم 3 خوجند 10 نفر از جمله 2 مامور زندان جان داد. تعداد زخمی ها هنوز دقیق نیست. امروز در دوبای رهبران پلیس سراسر دنیا رئیس نوی اینترپول را انتخاب میکنند. نامزد اصلی به این وظیفه جنرال مایور روس الکساندر پراکاپچوک است. اما ظاهرا انتخاب رهبر نو جنجال برانگیز میشود. کیو مارسیا تو با تفصیلات بیشتر.
سناتورهای آمریکا با تعیین جنرال روسیه الکساندر پراکاپچوک همچون رهبری نوی اینترپول مخالفت کردند. آنها در یک نامه باز به پرزیدنت دونالد ترامپ و مجمع کل اینترپول نوشتند که جنرال روس در صدر پلیس بین‌المللی مثل روباه در مرخانه است. آنها گفتند روسیه بارها قانونهای اینترپول را پایمال کرده و آنها را برای انتقام‌گیری از حریفان سیاسیش دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. در برابر این به گفته سناتورها خودی پراکوپچوک در تطبیق استراتژی ترس و هراس که به ضعیف کردن اینستیتوت‌های دموکراتی و تقویت رژیم خودکامه ولادیمیر پوتین روانه شده است اشتراک کرده است. قبلا نمایندگان فورم اپوزیسیونی روسیه آزاد به احتمال تعیین پراکوپچوک بر رهبری اینترپول واکنش کردند. آنها گفتند نماینده کشوری که آزادی‌های شهروندانش را نقض می‌کند و تعهد بین‌المللی‌اش را رعایت نمی‌نماید، قلمرو کشور دیگر را غصب می‌کند و در چند جنگ اشغالگرانه اشتراک کرده است، نمیتواند رهبر اینترپول باشد. اوکراین نیز به این نامزد مخالفت دارد. کیف گفت که اگر نماینده روسیه در کرسی رهبری نشیند، اوکراین از این سازمان خارج خواهد شد. بعد از پخش خبری داوطلبی پراکوپچوک بر رهبری اینترپول، معلوم شد که برادری همخونی او نماینده اوکراین در سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. وزارت کارهای خارجه اوکراین به این خبر واکنش کرد و گفت که نزاع با روسیه دوستان و خیشان را در دو طرف جبهه قرار داد و اطمینان داد که این خیش و تباری به فعالیت پراکوپچوک خردی در سازمان امنیت و همکاری در اروپا تأثیر ندارد. جنرال مایور الکساندر پراکوپچوک از سال 2006 معاون رهبر اداره ملی اینترپول بود. سال 2011 او رهبر اداره ملی اینترپول در نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تعیین شد. کرمل از احتمال انتخاب پراکوپچوک به مقام رهبر اینترپول پشتیبانی کرده است. تا چند پیش نماینده چین من هونوی رهبر پلیس بین‌المللی بود. ماه اکتبر او پس از سفر به وطنش نخست ناپدید شد و بعداً بنابر آغاز تحقیق پرونده‌اش با اتهام فسادکاری از مقام استعفا داد. فعلا رهبری دوری گزارش را در اینترپول نماینده کره جنوبی کیم یونگ یان بر دوش دارد.
موضوع بعدی ما نیز به روسیه تعلق دارد. شهردار مسکو سرگی سابیانین در صحبت با شبکه تلویزیونی دولتی روسیه 1 18 نوامبر گفت که میزان جنایتکاری مهاجران نیم برابر کم شده است. با باوری میری شهر مهاجران آسیای مرکزی حالا قانون ها را بیشتر رعایت میکنند. سابیانین اینچنین روند را به یک قطار چوره‌جویی های حکومت این کشور ربط داد.
هفتاد درصد مهاجران کاری ثبت نام می شوند، پتن می گیرند، ایزی دستان خود را می گذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است.
سال پیش 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می رفتند و بسیاری آنها با سبب وجود مشکل اجرای قانونهای ماموری این کشور تنظیم سنت‌های بود و باش و دریافت اجازه رسمی کار دچار مشکل می شدند. اما آیا واقعا هم مسئله رویای قانون بین مهاجران در این اواخر حل خود را پیدا کرده است؟ همکاری ما از تلویزیون نستایشی ورمه با این سوال به گوهر جورایوا حامی معروف حقوق انسان مراجعه کرد.
وقتی درباره تاثیر منفی مهاجرت بر روسیه صحبت میکردند، در مد اول آمار جنایتکاری در بین مهاجران را پیش میآوردند. در این حالت دو اندیشه صدا میداد. یک طرف تاکید میکرد که آمار بی‌نهایت بلند است، جانب دیگر میگفت که رقم را مخصوص برای ترساندن مردم بلند نشان میدهند. وقتی مرکزهای به مثل ساخر و پیدا شد، میزان جنایتکاری در بخشهایی که به مهاجران خدمت میرسانند کم شد. همین گونه در بین خود مهاجران نیز نقض قانون کاهش یافت، زیرا آنها تحت حمایت بیشتر قرار گرفتند. زیرا یک مسئله به طور قانونی کار و فعالیت کردن در روسیه باشد، مسئله دیگر جواب دادن به حجتهایی که قلبکی هستند و با همین شامل شدن به گروهی که در عمر همچون ویران کنندگان قانون ثبت می شوند.
زمینان با اطلاع مقامات روسیه در زندان‌های این کشور 29 هزار نفر را خارجی ها تشکیل می‌دهند که از این میان 8 هزار نفرشان تاجیک‌کنند. رو می‌آوریم به تاجیکستان. خانه بی بوم و یا مهنت برباد می‌رود. مادر و دختری در نویه تیمور ملک با آخرین پسندوز و زحمت زیاد خانه را بنیاد کردند، اما امکان زندگی در آن برایشان فراهم نیست، چون که برای بوم پوش خانه توان مالی ندارند و می‌ترسند که از برف و باران مهنتشان ضایع می‌شود. گزارش محمود جان رحمت‌زاده را در این باره شادمان یتیم تقدیم می‌کند.
مهبی غیوروای 56 ساله تابستان امسال خودش تنها 4000 خشت این خانه را ریخت. نه تنها زنان تاجیک، بلکه کم مردان چون این کار را میکنند.
هیچ کس ندارستم برای هم اومده هم اینجا در چلو خشبنه اومده در اینجا هم خشت ریختم.
با کمک همسایه ها خشت های ریختش را چیده این خانه را بنیاد کرد. پس اندازه که از پول فراشی جمع کرد با ته کرسی و چوبی بام خانه صرف کرد. برای پوشاندن بام خانه پولش نرسید. بیم دارد که از بارش زیاد مهنتشان برباد می رود.
هر شب خوب نمی کردم. گریه می کردم که همین رشته ما پاگیده رختید.
مهبی با یگانه فرزندش مهروز 14 سال در کلبه گلینه در کنار این بنای نو ساختشان زندگی میکردند. سنگ و خاک خانه را همسایه ها می آوردند. هر کس از راه می گذشت به او کمک میکرد.
من از آن تغذیه شدیدم که غیرو و موقع خونم روشد از سببی که از کس نروشنش امیراتی که خونگی دید امیرو یوردم کردیم.
مهروز غیرو و در کالج تربیه جسمانی شهر دوشنبه که آنجا را ختم کرده است هم معلم است و هم فراشی میکند. در دهه کار نیافت و میباید زیاده از 150 کیلومتر را طی کرده با جای کارش رسد.
یعنی شبانه همچون فراش کار میکنم، روزانه باشد. یعنی با مغلق اینو چیزم که باشد منو لعرکه کتگوری ندارم، یعنی کالج که ختم کردگی هستم. با مغلق اینو چیز یعنی من زندگی میکنم و مدرم و نگاه بینید.
در پیش سرمایه شدید است. مادر و دختر در حراسند. خانه بی بومی که با زحمت ساخته اند و لنگار میگردد.
و یک خبری ورزشی هم داریم. شایره زولقینار ورزشگر 23 ساله توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید با بوکس به دوری چوریک نهایی را یافت. مجزن توجیک در دوری چوریک نهایی شومی امروز 20 نویبر با دندو از چین رقابت میکند. برایش پیروزی میخواهیم و برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبرگزاریش از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. تا فردا برنامه خبری خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعشون با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت خواهد بود.
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان ارجمند. خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پلیسی بین المللی گفت که درخواست کوسوو برای عضویت در انترپول بار سیوم قبول نشد. عریضه کوسوو یک جایه با درخواست داوطلبان دیگری عضویت در سازمان دارای 192 کشور عضو در نشست چهار روزه مجمع کل انترپول بررسی شد که در دبی جریان دارد. در جلسه روز 20 نوامبر عریضه کوسوو که از سال 2015 سیومین درخواست به شمار می آید از طرف 68 کشور پشتیبانی یافت، ولی 51 دولت به آن ضد آواز دادند و 16 کشور دیگر از آوازدهی خودداری کرد. عضویت در پلیسی بین المللی امکان می دهد که کوسوو در برابر مسائل دیگر منصبداران سربستان را که پریشتین آنها را جنایتکار جنگی می شمارد به جستجوی بین المللی دهند. سناتورهای ایالات متحده آمریکا با تعیین ژنرال روسیه الکساندر پروکوپچوک همچون رهبر نوی انترپول مخالفت کردند. ژنرال روس در صدر پلیس بین المللی مثل روباه در مرغ خانه است. آمده است در نامه سرکشاده سناتورها به پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ و مجمع کلی انترپول. با مراجعت نامه چهار سناتور، دو سناتور جمهوری خواه روجر اوکر و مارکو روبیو و دو سناتور دموکرات جین شاهین و کریس کونز امضا گذاشتند. آنها میگویند روسیه بارها قانونهای انترپول را پایمال کرده، آنها را برای انتقامگیری از حریفان سیاسیش، دیگر اندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. ویلیام براودر، بنیادگذار هرمیتاژ کپیتال، سرمایه‌دار بریتانیایی، روز 19 نوامبر در صحبت با تلویزیون نستایش وریمه نیز در این باره گفت:
این شخص که باید پرزیدنت انترپول شود، به همه گونه عملهای جنایتکارانه دولت روسیه برای استفاده انترپول به مقصدهای سیاسی جوابگر است. اگر به او اجازه داده شود که پرزیدنت انترپول شود، سپس آن قانونمندی و آبروی انترپول را به پورگی از میان میبرد.
تفصیلات این خبر را در برنامه خواهید شنید. پاکستان کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا را در اسلام آباد احضار کرد تا با اظهارات پرزیدنت دونالد ترامپ آید به نقش کم پاکستان در مبارزه با تروریسم و کشتار اسامه بن لادن اعتراض کند. اظهارات ترامپ در چند روز اخیر نخست وزیر پاکستان عمران خان را خشمگین کرد. او روز 19 نوامبر در توییتر نوشت که شماره کم شریکان با مانند پاکستان قربانی داده اند و یا در جنگ با تروریسم با واشنگتن کمک کرده اند. تنش اخیر روابط دو کشور را که بارها در زمینه جنگ افغانستان و احتمال یاری پاکستان با جنگجویان با دشواری روبرو شده است، بیشتر درگیر میکند. وزارت کارهای خارجی پاکستان روز 20 نوامبر کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا پول جونز را دعوت کرد تا با اتهامات بی اساس به ضد پاکستان سخت اعتراض کند. آمده است در اظهارات وزارت. هنگامی به هم برخوردن دو ماشین بارکش و دو ماشین سبکرو در راه دوشنبه چناق، پنج نفر به هلاکت رسیدند. حادثه روز 20 نوامبر در کیلومتر 185 رخ داد. در این حادثه چند مسافر دیگر زخمی شده برای تبابت به بیمارستان برده شدند. مقامات شرکت اینواتیو روت سلوشنز که مسئول نگاه بین راه دوشنبه خوجند را به عهده دارد، روز 20 نوامبر گفتند در منطقه مذکور حالت راه خوب بوده و یخمندی نیست. با قول سرچشمه اکنون سببهای روی دادن صدمه را مقامات جستجو دارند. در اصل امروز نمایشکاری ادامه دارد، مبارزه ظاهری با فسادکاری، گفت پرزیدنت پیشین و رئیس حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان المازبک اوتامبایف روز 19 نوامبر در مصاحبه با تلویزیون
اپریل. اوتامبایف به این نظر است که آدمان به این فریب باور میکنند زیرا سروزیر را بازداشت کردند. اما در واقع در همین گمرک دزدان عالی حکمرانی دارند و بودجه قرقیزستان از این کار میلیاردها را از دست میدهد. مبارزه ظاهری با فساد در دور آقایف هم بود. در دوره بوقیف هم دوام داشت، گفت وای. الماسبیک اوتامبایف که در انتخابات گذشته از پریزیدنت فعلی سوارونبی جیمبیکوف پشتیبانی کرد، بعداً به منعقد سیاست های او تبدیل شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اجرا کننده وظیفه سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت روز 20 نوامبر با مقامات ارشد دوتی تونیکول و وزارت خارجه تاجیکستان موضوع آشوب در زندان خوجند را بررسی کرد. در این باره مقامات سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیوز روحلوی رو میکنم. در اظهارات مختصر گفته می شود که این ملاقات با هدف پافشاری به تطبیق شدن قانون برگزار شد. جیف رایدنور یک دیپلمات آمریکایی در این سفارتخانه به رادیو آزادی گفت:
امروز جناب کوین کوورت با نمایندگان رسمی به وزارت کارهای خارجه برای ارزیابی تدبیرهای اندیشیدن حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تفتیش قانون ویراکنندههای احتمال انتخابات و در این دیدار تاکید کرد که ولایت قانون رعایت شود. سفارت و حمایت حقوق انسان در تاجیکستان ادامه خواهد داد.
شامی روز دوشنبه در سفارتخانه بریتانیا ملاقات سفیران ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی مستقر در دوشنبه برگزار شد. کوین کوورت اجرا کننده وظیفه سفیر ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در یک مکاتبه با رادیو آزادی روز 19 نوامبر گفت که ملاقات با فعالان حقوق با هدف جمع‌آوری معلومات درباره حادثه شب 7 به 8 نوامبر برگزار شد. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که در آشوب زندان ده ها نفر کشته و زخمی شدند، ولی مقامات تاجیکستان هنوز این حادثه را شرح نمیدهند. میریلین یوسفسون رهبری دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا و یک شرکتدار دیگری نشست با ائتلاف ضد شکنجه میگوید شرکتداران از حکومت تاجیکستان میخواهند در امر ختم همه نمودهای شکنجه و مناسباتی بعد تلاش به خرج داده اجرای قانون و رعایت حقوق انسان نسبت به قربانیان شکنجه و نزدیکان آنها را تامین کنند. او گفت که اتحادیه اروپا با ائتلاف ضد شکنجه همکاری در مدت برپا کرده است. در عکسی که چند سفیر غربی در صفحه فیسبوکی خود نشر کردند، دیده می شود که در این نشست سفیر بریتانیا هیو فیلپوت رهبری دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه، میریلین یوسفسون اجرا کننده وظیفه سفیر آمریکا در دوشنبه کوین کوورت و همیان حقوق از تاجیکستان اشتراک کردند. تلاش های رادیو آزادی برای دریافت نظر فعالان حقوق شرکت داری نشست بی‌نتیجه بود، ولی در یک صحبتش در این موضوع روز 15 نوامبر نرگس زاکیرووا سرور اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت بر رادیو آزادی گفت که بی‌خبری از سرنوشت محبوسان و تشویش والدین آنها بعد آشوب باعث نگرانی همیان حقوق بشر هم شده است. نرگس زاکیرووا در این صحبتش که یک هفته بعد آشوب در زندان جریان گرفت گفت بر اساس معیارهای بین المللی باید پیوندداری محبوسان و همین طور جامعه در چنین حالت ها باید از سرنوشت زندانیان آگاه کرده شوند. او گفت
در صورتی که والدین محبوسان با آنها تماس ندارند و از مسئولان محبس معلومات گرفته نمیتوانند، میتوانند با عریضه خطی مستقیما به وزارت عدلیه چون یک نهاد مسئول، دادستان کل و همچنین به سازمانهای حقوق انسان مراجعه کنند. شاید مقامات بعد از انجام تحقیق حادثه معلومات را در این باره نشر یا برای خبرنگاران نشست خبری برگزار میکنند.
بر اساس اطلاع دوتی تونی ولایت سوغ در رابطه به حادثه آشوب محبس رقمی 3 خوجند از روی بند کشتاری آدمان پرونده بازگردید است. مقامات گفتند که گروه تفتیشاتی عبارت از کارمندان دوتی تونی کل تحقیق پرونده را پیش میبرند. سرداری محبس رقمی 3 شهر خوجند روز 15 نوامبر از مقامش برکنار و به مهلت 2 ماه به حبس گرفته شد. منابع رادیو آزادی گفتند که فیض الله سفرزاده حداقل بر اساس 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان سوی استفاده از مقام و خنک نظری بازداشت شد. یک منبع در ریاست اجرایی جزای وزارت عدلیه بر رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشاتی که در نسبت حادثه شب 7 نوامبر ادامه دارد، معلوم شده است که سرکرده های اساسی آشوب 2 محبوس این زندان با نام های صبح‌الدین خوجا خوجایف و عمر ریزویف می بوشند. شبی هفتم با هشتمی نویبر در زندانی رخمیسی شهر خوجند آشوب برخواست که در نتیجه آن ده ها زندانی و حداقل دو زندان بون کشته شدند. مقامات تاجیک از همه گونه شرح خودداری می کنند.
بنیشبیگ بیانوف وکیل محلی از ناحیه لیلک قرغیزستان که با زخم‌های عمیق از تیر سلاح آتشفشان در بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد بستری بود روز شنبه 17 نوامبر در گذشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. جمشید میربیگیف معاون سردختور بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف در صحبت با رادیوی آزادی روز دوشنبه 19 نوامبر گفت که بیانوف صبح شنبه 17 نوامبر در بخش احیای بیمارخانه به هوش نامده جان داده است. او افزود به گفته نزدیکان بیانوف او را شب 5 نوامبر در نزد دروازه خانه‌اش افراد ناشناس در ناحیه لیلک از پشت تیر زدند و با زخم‌های عمیق در بیمارستان مرکزی ناحیه غفوروف ولایت سغد بستری نمودند. قوبنشبک بیانوف تا دم مرگش در بخش احیای بیمارخانه زیر دستگاه نفسدهی سنعی نگهداری میشد. از بس که بیمارستان ناحیه غفوروف و محل زیست آنها نزدیک است او را برای تبابت به ولایت سغد آوردند. پزشکان قبلا وضعیت قوبنشبک بیانوف 32 ساله وکیل مجلس دهه جنی جری ناحیه لیلک ولایت بادکند را سنگین ارزیابی کرده بودند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفته بودند که تیر به تخت پشت قوبنشبک بیانوف رسیده و موضع شکم، قفس سینه، گرده راست، بخش از جگر و روده هایش آسیب رسانیده است. به نقل خویشاوندان قوبنشبک بیانوف شب 5 نوامبر بعد بازگشت به خانه‌اش از پشت شدیداً مجروح کرده شد. غیرتبک بیانوف برادری او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تا هنوز حملوران را پیدا نکرده‌اند. او میگوید من خودم در جای حادثه نبودم، ولی طوری گفتند او شام به خانه آمد و لحظه که میخواست دروازه خانه‌اش را ببندد از پشت تیر خالی کردند. تاریک بود و شاید حملگران پنهان شده بودند. چیزی بیشتر از این را نمیدانیم. حادثه حمله به وکیل مجلس دهه در ناحیه لیلک از جانب ریاست امور داخلی این ناحیه در ولایت بادکند قرغیزستان تحقیق می شود و هنوز نتیجه های ابتدایی تفتیشات معلوم نیست. روزهای بستری بودن قوبنشبک بیانوف در نزد بیمارستان ناحیه باباجان غفوروف پدری 82 ساله او عبدالسلام بیانوف و دیگر برادران و پیوندانش قرار داشتند. در همین حال مقامات تفتیشاتی قرغیزستان به رادیوی آزادی گفتند که تحقیق حادثه ادامه دارد و تا حال هیچ گمانبر در رابطه به حمله به قوبنشبک بیانوف بازداشت نشده است. همچنان معلوم نیست که این حمله به فعالیت کسبی او رابطه دارد یا نه. یک دوست نزدیک بیانوف به رادیوی آزادی گفت که او تجارت هم میکرد و صاحب یک نقطه سوزشواری در ناحیه لیلک بود. به تخمین این دوست بیانوف شاید این حمله به تجارت و صاحبکاری او را داشته باشد. به قول نزدیکانش قوبنشبک بیانوف هیچگاه درباره وجود دشمن یا مشکلی با کدام نفر داشتنش صحبت نکرده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سناتورهای آمریکا به تعیین جنرال روسیه الکساندر پراکوپچوک همچون رهبری نوی اینترپل مخالفت کردند. آنها در یک نامه باز به پرزیدنت دونالد ترامپ و مجمع کل اینترپل نوشتند که جنرال روس در صدر پلیس بین المللی مثل روباه در مرخانه است. تفصیلات بیشتری خبر را من کیومرث اتا میگویم. با مراجعه‌نامه 4 سناتور، 2 سناتور جمهوری خواه راجر اویکر و مارکو روبیو و 2 سناتور دموکرات جین شاهین و کریس کونز امضا گذاشتند. سناتورها گفتند که روسیه بارها قانونهای اینترپول را پایمال کرده و آنها را برای انتقام‌گیری از حریفان سیاسیش، دیگراندیشان و خبرنگاران استفاده کرده است. در برابر این به گفته سناتورها، خود پراکوپچوک در تطبیق استراتژی ترس و هراس که به ضعیف کردن اینستیتوت‌های دموکراتی و تقویت رژیم خودکامه ولادیمیر پوتین روانه شده است، اشتراک کرده است. قبلا نمایندگان فورم اپوزیسیونی روسیه آزاد به احتمال تعیین الکساندر پراکوپچوک بر رهبری اینترپول واکنش کردند. آنها گفتند نماینده کشوری که آزادی‌های شهروندانش را نقض می‌کند و در چند جنگ اشغالگرانه اشتراک کرده است، نمی‌تواند رهبری اینترپول باشد. از چنین موقع صاحبکاران از روی خط تیتوف نیز خبر دادند. آنها میگن وزارت کارهای داخلی روسیه مسئولیت نقض بیشمار حقوق انسان را بر دوش دارد. در مراجعه‌نامه این گروه گفته شده است این نهاد با فسادکاری خدمت به ثروتمندان مشهور است و کارمندانش پیوسته به مناسبت غیر انسانی و شکنجه بازداشت شده ها متهم و مجرم اعتراف شدند. مؤلفان اظهارات از مجمع کل اینترپول دعوت کردند که به نامزدی الکساندر پراکوپچوک آواز ندهند. اوکراین نیز به این نامزد مخالفت دارد. کیف گفت که اگر نماینده روسیه در کرسی رهبری نشیند، اوکراین از این سازمان خارج خواهد شد. پس از پخش خبری داوطلبی پراکوپچوک بر رهبری اینترپول، معلوم شد که برادری همخون او نماینده اوکراین در سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. وزارت کارهای خارجه اوکراین به این خبر واکنش کرد و گفت که نزاع با روسیه دوستان و خیشان را در دو طرف جبهه قرار داد و اطمینان داد که این خیش و تباری به فعالیت پراکوپچوک خردی در سازمان امنیت و همکاری در اروپا تاثیر ندارد. انتخاب رهبری نوی پلیس بین‌المللی یا اینترپول روز 21 نوامبر در دبی برگزار می‌شود. ژنرال مایور الکساندر پراکوپچوک از سال 2006 معاون رهبر اداره ملی اینترپول بود. سال 2011 او رهبر اداره ملی اینترپول در نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تعیین شد. کرمل از احتمال انتخاب پراکوپچوک به مقام رهبر اینترپول پشتیبانی کرده است. تا چند پیش نماینده چین منهون وی رهبر پلیس بین‌المللی بود. ماهی اکتبر او بعد سفر به وطنش نخست ناپدید شد و بعداً بنابر آغاز تحقیق پرونده‌اش با اتهام فسادکاری از مقام استعفا داد. فعلا رهبری دوره گزارش را در اینترپول نماینده کره جنوبی کیم یونگ یانگ بر دوش دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سه منبع نزدیک به دربار پادشاهی عربستان سعودی به خبرگزاری ریترز گفتند به دنبال انتقادهای بین‌المللی از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت آن کشور، شماری از اعضای خاندان سلطنتی در تلاش هستند تا مانع پادشاهی ولیعهد محمد بن سلمان بشوند. در این باره من محمد و فارزازاده گزارش می‌دهم. این منبع‌ها گفتند ده ها تن از اعضای با نفوذ خاندان سلطنتی آل سعود در پی تغییر و جانشینی ملک سلمان 82 ساله هستند، اما تا وقتی که او در قید حیات است دست به این کار نخواهند زد. با گفته این منبع‌ها اما بعید به نظر می رسد که ملک سلمان پسر محبوب خود محمد بن سلمان را از مقامش برکنار کند. به نوشته خبرگزاری ریترز، به نقل از این منبع ها، این اعضای خانواده سلطنتی در حال بحث و بررسی جاینشینی احتمالی احمد بن عبدالعزیز، برادر خردی ملک سلمان و عمک محمد بن سلمان هستند. احمد بن عبدالعزیز تنها برادر ملک سلمان است که از حمایت اعضای خاندان سلطنتی، نیروهای امنیتی و کشورهای غربی برخوردار است. شاهزاده احمد بن عبدالعزیز پس از یک سفری دوونی ماهه به خارج از کشور در ماه اکتبر به ریاض برگشت. در طول این سفر او در لندن در واکنش به یک تظاهرات اعتراضی علیه خاندان سلطنتی عربستان سعودی ظاهرا از رهبریت این کشور انتقاد کرد. گفته می شود که احمد بن عبدالعزیز یکی از تنها سه نفری است که در نشست شورای هیئت بیعت با ولیعهد شدن محمد بن سلمان مخالفت کرده است. منبع‌های آگاه در عربستان سعودی همچنین گفتند که مقام‌های بلندپایه آمریکایی در مذاکرات خود با مقام‌های عربستان سعودی در هفته‌های اخیر به طور ضمنی از شاهزاده احمد بن عبدالعزیز حمایت کردند. این منبع‌ها گفتند احمد بن عبدالعزیز برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را که محمد بن سلمان آغاز کرده بود ادامه خواهد داد و به قراردادهای نظامی دست نمی‌زند و وحدت اعضای خانواده سلطنتی را باز خواهد گرداند. واشنگتن پاست روزنامه‌ای که جمال خاشقچی برای آن مقاله می‌نوشت، روز جمعه در گزارش ادعا کرد که سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به این نتیجه رسیده است که دستور قتل جمال خاشقچی را محمد بن سلمان صادر کرده است. دونالد ترامپ روز 18 نوامبر گفت که تا 2 روز آینده گزارش مفصلی در این باره ارائه خواهد کرد. حکومت ترکیه به طور آشکار نام از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در رابطه با قتل جمال خاشقجی نبرده و تنها گفته است که تصمیم این قتل در سطح بالایی حکومت سعودی گرفته شده است. این در حالی است که شماری از اعضای کنگره آمریکا و همچنین بسیاری از تحلیلگران در رسانه‌های بین‌المللی به این باور هستند که محمد بن سلمان دستور این قتل را داده است. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش روز دوشنبه 19 نوامبر در کنفرانس خبری در نیویورک در جواب به واخوری گوتریش با وزیر کارهای خارجی ترکیه مولود چاوش اوغلو گفت:
They discuss Yemen, Syria, Cyprus as well as the
آنها درباره یمن، سوریه، قبرس و همچنین کشتار روزنامه‌نگار عربستان سعودی جمال خاشقچی گفتگو کردند. از بس که شما پرسیدید، ما هیچ گونه درخواست رسمی از جانب ترکیه نگرفتیم. اگر چیزی پیشنهاد کرده شود، ما به شما خبر می‌دهیم.
در همین حال حمایت دونالد ترامپ از حکومت عربستان سعودی و به خصوص ولیعهد محمد بن سلمان به انتقادهای در کنگره آمریکا روبرو شده است. سناتور لینسی گراهام که از نزدیکان ترامپ در کنگره به شمار می‌رود، روز یکشنبه گفت در رابطه آمریکا و عربستان سعودی محمد بن سلمان نقش ویرانگر داشت. جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای دریافت سندهای ازدواج رفته بود، ناپدید شد. عربستان سعودی تا 2 هفته پس از این حادثه از آن بی‌خبری می‌کرد، اما بعداً روایت خود را تغییر داد و ابتدا ادعا کرد که وی در یک درگیری با موش در داخل کنسولگری کشته شد. سپس تایید کرد که قتل او قصداً صورت گرفته است.
میری شهری مسکو گفت که میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاری کاهش یافته است. در این باره گزارش من خیرمان بخوازاده. در یک مصاحبه‌اش با تلویزیون روسیه یک سرگئی سابیانین گفت که 70% مهاجران کاری ثبت نام میشوند، پتنت میگیرند، ایزی دستان خود را میگذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت شده است. سابیانین در این مصاحبه‌اش گفته است که میزان جنایتکاری تا نیم برابر کاهش یافته است. در مصاحبه‌اش که روز 18 نوامبر پخش شد، سابیانین گفت رشد نظام نظارت ویدیویی در مسکو و بهتر شدن کار پلیس باعث کم شدن جنایتکاری مربوط به مهاجران شده است. به اطلاع مقامات روسیه در زندان‌های این کشور از بیش از 618 هزار زندانی کمی زیادتر از 29 هزار نفر آنها را خارجی ها تشکیل می دهند و از میان آنها شهروندان تاجیکستان 8 هزار نفر هستند. مقررات داشتن پتنت کار در روسیه از 1 ینوری سال 2015 در عمل جاری شد و ارزش این سند که عملا یک اجازتنامه رسمی کار می باشد در هر منطقه این کشور فرق می کند. پتنتی که ارزشش در مسکو حدوداً 4 هزار روبل می باشد باید هر ماه پرداخت شود. بنابر اطلاع خبرگزاری های رسمی روسیه تقریبا هر مهاجری 3 که با نیت کار به این کشور می رود پتنت یا اجازتنامه رسمی کار در این کشور را به دست می آورد. سال 2016 بیش از 433 هزار شهروند تاجیکستان در روسیه با پتنت کار کردند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه با روسیه با هدف کار از تاجیکستان 1.5 میلیون شهروند تاجیکستان سفر کردند. رئیس مرکز حامی حقوق سواکی با تحقیق و تحلیل وضع مهاجران و حمله به خارجی ها بر اساس عداوت نژادی مشغول است میگوید واقعا هم در سالهای اخیر میزان جنایتکاری در میان مهاجران کاهش یافته، کاری پلیس هم صفتاً بهتر شده است. الکساندر ویرخوفسکی گفت که شهردار مسکو اگرچند به خاطر نمایش کاری خوبی خود در این مقام اظهارات داده است، ولی جاری شدن پتنت و مقررات نو در بخش تنظیم مهاجرت کاری توانست پیش روی قانون شکنی ها از هر دو طرف، هم پلیس مقامات و هم خودی کارگران خارجی را بگیرد. او در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
درست است که تهیه سندها آسان تر شده است، ولی از نظر من آن چیزی که حل خود را نیافته است این حل نشده ماندن مسئله آسان بودن اخراج شهروندان خارجی می باشد. یک نقض خیلی خرد قانون شخص را تا اخراج از کشور و به مدت های سالهای طولانی وادار می کند. این مقررات هم انتخاباً تطبیق می شود. معلوم است که این نظام پر از فساد است، ولی سوال اساسی این است که چرا تا حال عمل می کند.
با اون که مقامات و هم فعالان نظام نوی ثبت مهاجران را همچون یک راه مؤثری به تنظیم درآوردن مقام حقوقی کارگران خارجی ارزیابی می کنند، ارزش قانونی کنونی مقام مهاجران را در روسیه در نهایت هم گرانو برای بسیاری ها سنگین ارزیابی می کنند. دانیار عثمانوف یک شهروند تاجیک تبار روسیه که گاهی برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در قانونی کردن مقامشان در ولایت ولگاگراد کمک ها میکند گفت واقعا هم بسیار مهاجران درک میکنند که باید تنها در فضا و شرایط قانونی کار کنند. با گفته او اکثریت برابر رسیدن به روسیه در اندیشه تهیه سندهای قانونی میشوند و در این ضرورت نظر به سالهای گذشته خیلی بهتر شده است، ولی در نهایت امر گران بودن بسته سندها برای اجازت کار و اقامت که در ولایت ولگاگراد حدوداً 30,000 روبل می شود در آغاز کار برای اکثریت سنگین است.
سرتیفیکات دانستن زبان روسی یک سند کلیدی است و پیش از همه آن را طلب می کنند. سند طبی در باره وضع سلامتی. بعد این دو می شود رفت و پتنت کار را تهیه کرد و ثبت اقامت گرفت. حالا بر اساس قانونهای نو مهاجران می توانند در محلی کار، یعنی در نزد شخص حقوقی نه انفرادی، ثبت نام شوند. همه این خراجات در مجموع 30,000 و یا بیشتر از این می شود.
روسیه که مکانی کاری بیش از 1,000,000 ساکن تاجیکستان محسوب می شود، نظر به ارزیابی های مقامات و هم اقتصاددانان برای سالیان نزدیک محل اصلی درآمدی تاجیکستانیان باقی خواهد ماند.
شایره زلقینر و ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی باکسی جهان میانی زنان که در شهر دهلی هندوستان جریان دارد به چاریک فینال برآمد. تیم منتخبی زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت می ورزد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شایره زلقینر و ورزشکاری 23 ساله تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با باکس میانی زنان که در پایتخت هندوستان شهر دهلی جریان دارد به دور چاریک نهایی راه یافت. او در رقابت ها در وزن زیر 64 کیلو در دور اول بر استفانی پینیرو اکوینو از پویرتاریکو با حساب 5-0 غالب آمد. بعدن در دوری دویم بر مارتینا شمورانز و از جمهوری چخ با حساب 3-2 دست بالا شده به چاریک فینال برآمد. مشتزنی تاجیک در دوری چاریک نهایی با دان دو از چین رقابت میکند. همین طریق شایره زلقینر و که در برابر مشتزنهای 32 کشوری دیگر به حق شرکت در دوری چاریک نهایی دست یافت، مبارزه را برای مدال قهرمانی بوکس جهان ادامه میدهد. شایره در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 6 سال این جانب با باکس مشغول است. او افزود:
با مربی من سلطان جمشید می باشد. وقتی که من با باکس آمدم مربی من قبول کردند و با من خیلی اعتبار دادند در وقتی مشغ.
ولی در مسابقات قهرمانی باکس جهان در دهلی دو مشزنی دیگری تاجیک میژگانه سمد و گلمیرا اسرائیلوا ناکام شدند. میژگانه در وزن زیر 57 کیلو در نخستین رقابت خود از جوسون و از کره شمالی با حساب 0-5 شکست خورد. گلمیرا باشد در وزن زیر 81 کیلو با ویکتوریا کبیکاوا از بلاروس رقابت کرد. با تصمیم داور قوازمایی در راوند اول بنابر برتری کامل مشزنی بلاروسیگی قطع شد. در این مسابقات جهانی که در مجمع ورزشی به نام ایندیرا گاندی دهلی دایر شده است، 277 ورزشکار از 62 کشور شرکت دارد. آنها برای 10 مجموعه مدال ها از روی 10 درجه وزن ها تا روز 24 نوامبر مبارزه می برند. بهترین نتیجه ورزشکار زنان تاجیک در این مسابقات جهانی مدال برنجی مشزنی معروف موزونا چوریوا می باشد که ماه می سال 2012 در چین به دست آورده است. خبری دیگر، دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی سلیمان بابا کلانوف در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت می‌ورزد. در این مسابقات که از 23 نوامبر تا 1 دسامبر در شهر تاشکند برگزار می‌شود، تیم‌های منتخب زنانه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک می‌کنند. یادآور می‌شوم دو سال پیش در تاشکند جام سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب زنانه زیر 19 ساله دایر گردیده بود که در این مسابقه 4 تیم منتخب از قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشت. منتخب تاجیکستان از تیم‌های ازبکستان و ایران شکست خورده بازی را با تیم قرغیزستان با نتیجه مساوی انجام داده بود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
شوکت همراهی وزیر خواجگی آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده در مراسمی به کار انداختن چرخه اول نیروگاه برق آبی روغن اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسمی به استفاده دادن اگریگات اول نیروگاه روغن به عنوان حکومت‌های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اول نیروگاه روغن با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌آید. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه روغن طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانه به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم می‌پیوندد از 14 دسامبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پروازها طریق خط سیر آستانه دوشنبه آستانه هفته دو مرات با روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروشی بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به استانا میتوان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان و هم تاجیکستان انجام داده میشوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمونی باز اعلان کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام درآوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمت رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته سنه 15 دسامبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سقوطه شدن کشتی های ایران می شود. حمید بعدی نجات، سفیر ایران در بریتانیا، این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت های سقوطه بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم‌ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش‌ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم‌ها علیه ایران معاف هستند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. از سال 2019 هم در تاجیکستان مهلت امتیاز مؤسسه های خوراک عمومی به پایان میرسد و مالکان آشخانه و قهوه خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان میگویند NDS 18% میتواند نرخ یک طبق آشی پلو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکسی نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت می کردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
یا معیار امتیاز نقطه عمل میکردن و مهلت داشت، مهلتش یکم ینوار سال 2019 خاتمه میبخشد. تعلیمی و ساحه خوراکی عمومی ساحه ساختمان ده معیار پست کرده شده قطعی عمل میکرد ولی بعدا مهلت چون تمام بشه.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرح تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوانهای این وزارت سود و زیان NDS را برمیکشند، کمیته انداز تاجیکستان مالکان شرکت ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسی یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در مورد به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. با گفته این همصحبتی ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش اضافه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. همصحبتی ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن انداز 18% حدود 20 سومانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% میستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازیه ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یکی از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وای رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند، میگوید اصلا نمیفهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
به فکر من عموماً در مکتب ارزش اضافه خودش منطق نداره، چونکه یکان مال استحصال نمی کند که با بالای وای یکان چیز زن کند. اصلاش ارزش اضافه همین دارد که شما یک کار میکنید و با ارزش همون محصولات را زیاد میکنید بود میفروشید. در این جنسلی گفتون نیست.
این استاد ورزیده و مؤسس لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمون طی چند سال اخیر بلند نشده است، میگوید حاتم و افسود
پرستی قابلیتی همون پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ایستاده است. بخوب بنابراین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خواننده‌ها در وسایل خصوصی زیاد کم می شود. اگر شما زیاد کنید ارزشی تحصیل رو. شماره خواننده ها تنها کم می شود چون که شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ رو دارن زیاد نشده ایستودن به فکر من. مهیر رو هیچ کاری ایستودن.
خودتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی و مکتب های خصوصی در آمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب های خصوصی میز و کرسی، تخته سینف، کتاب و جورنال و مواد های لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغی والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود، میگوید خودتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان اندازها میگفتند. سازمان های بین المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان اندازبندی در تاجیکستان را تصدیق میکنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس، میزان اندازبندی عمومی یعنی تناسب بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل میدهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار انداز از در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی روغن نظامی برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروناز روحولا.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک می شود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغن میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19000 کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دستر ما دی کلاسه کار پریشانی هم دیگه اما تیاری برای اگریگت هایی دادم و بسیار خوبفانه را
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغن را که مقامات حیات و ممات کشور می‌نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می‌شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می‌تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه‌های دیگر نیروگاه ساخته به استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار در آمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه‌های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اول اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در بارش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیمی تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است.
درام اوخیر احساس میشه واقعا خیلی سخت میشه با دیگر با جمع صحبت میشه اون روحیه سخت میشه نمیبینی حتی شما صحبت میشه جمع میداری تمام دوام نمیکنی سال مقدر مردم مستزنده و اون مفهوم توانو هم
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن رو رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو созишнома кард. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд маблағи умумии ин созишнома 13.9 миллиард долларро ташкил медиҳад. Танҳо маблағи сохтмони сади асосии неругоҳ ба 1.950 миллион доллар ҳисоб шудааст. Сарбанди неругоҳи барқи оби Роғун, ки баландиаш 355 метрро ташкил хоҳад дод, дар ҷаҳон баландтарин сади заминӣ ба ҳисоб меравад. Роғун бо иқтидори 3600 мегават калонтарин неругоҳи барқи оби дар Осиёи марказӣ хоҳад буд ва ба гуфтаи таҳлилгарон, бунёди ин неругоҳ имкон хоҳад дод Тоҷикистон ба калонтарин бозори нерӯи барқи Осиёи марказӣ табдил ёфта, содироти нерӯи барқи арзону тозаро ба ҳамсоя кишвар бароҳмонад. Суҳроб Оймаҳмадов, иқтисодони тоҷик, мегӯяд:
даромади аввалш пул ба кишвар ворид пул зиёд мешавад. вақте ки кишвар барқ мефурӯшад, албатта кишварда масалан даромад мешавад. ҳатто мо метавонем бо баъзе кишварҳо дар ҳамин ҳолат барқ бисозем. мо бояд барқ бидем, аз оё масалан газ бигирем.
бунёди нерӯгоҳи Роғун, ки метавонад дар дурнамо Тоҷикистонро аз назари таъмини нерӯи барқ худкифо ва мустақил гардонад, яке аз садафҳои калидии ҳукумат ба шумор меравад.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم.